أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. این بخش پایانی سوره مبارکه مریم تصرف ذات اقدس اله در دلها را تبیین می کند. انسان برفرض قادر باشد در ملک اثر بگذارد، یعنی زمین را مهار کند، زمان را کنترل کند، نظام سپهری را ببندد، چه این که بعید نیست علم با پیشرفتش بتواند و بشر اون قدرتی را بدهد که جاذبه ها را مهار کند، ورود و خروج این سفینه ها در کرات را مهار کند که هیچ سفینه بدون استفاده از اون دستگاه نتواند در یک کره بشیند یا از اونجا خارج بشود. همه اینها ممکن است، اما کنترل قلب مقدور کسی نیست. یعنی انسان بتواند دل را مهار کند، خاطره بیجا خطور نکند، مطلبی از ذهن بیرون نرود، چیزی را که مورد علاقه اوست فراموش نشود، چیزی که مورد علاقه او نیست در ذهنش خطور نکند. این گونه از امور مقدور کسی نیست که بتواند قلب را کنترل کند، قلب خودش را. دشوارتر از این قلب یک امت و جامعه است که بتواند دلها یک امتی را کنترل کند، قلب کسی را متوجه جای کند یا قلب کسی را از جایی منصرف کند. این دوتا کار را ذات اقدس اله فرمود به عهده من هست و شرایطی هم دارد که من طبق اون شرایط دلها را یا به سود یا به ضرر منقلب میکنم، چون اون مغلب القلوب و الاحوال است. فرمود اگر کسی بخواهد محبتی او در دلهای دیگران راه پیدا کند، دلهای دیگران نه در اختیار اوست نه در اختیار خود دیگران است، در اختیار مغلب القلوب است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعلو لهم الرحمن ودا. کسانی که حسن فعلی و فاعلی را جمع کردن، یعنی هم مؤمنن هم کار خوب میکنن. اگر کسی مؤمن باشد و کار خوب نکند، حسن فاعلی دارد ولی فاقد حسن فعلی است. کسی کار خوب میکند ولی مؤمن نیست، این از حسن فعلی برخوردار است ولی فاقد حسن فاعلی است. هر کدام از اینها بی بهره از فیض خاص الهی است. کسی که جامع بین حسنین است او از این فیض بهره میبرد. ان الذين امنوا اصل اول و عملوا الصالحات اصل دوم سيجعل لهم الرحمن ودا. روایتی که در ضمن این آیه است ناظره به این است که خدای سبحان می فرماید فلان بنده محبوب من است، فرشتگان او را دوست داشته باشند، اهل جنت او را دوست داشته باشند و مانند آن. این تطبیق است، بیان بعضی از مصداق است، نه بیان همه مصادیق. در دنیا هم این چنین است. یه وقتی کسی محبوب یک ملت است که خداوند محبت او را در دلهای دیگران یا اهل اون محل یا همسایه های او قرار میده. سعه و زیغش دیگه مربوط به سعه و زیغ ایمان و عمل صالح اوست. این که برخی از مفسران گفتن این سین سین تصویف است برای این که بعدها خدا قرار میدهد، این فل جمله درست است نه بل جمله. یعنی گسترش این محبت فرع بر آن است که اسلام حکومتی تشکیل بدهد، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وارد مدینه بشود، جامعه اسلامی متشکل بشود، تا محبت مؤمنین در دلهای افراد فراوان مستقر بشه. ولی در همون مکه اصل جعل محبت و مودت ممکن است. بنابراین اصل جعل تحقیقی است، گسترش اون جعل تسویف و استقبالی است و حذف متعلق هم دلیل بر عموم است و اون روایت هم عموم را تأیید میکند. یعنی محبت این شخص را خدا قرار میده هم نزد خودش، هم نزد ملائکه، هم نزد مردم. لذای انسان مؤمن عامل و عمل صالح هم محبوب خداست، هم محبوب ملائکه است، هم محبوب مردم. سیجعل لهم الرحمن، تکوینیه دیگه. تکوین جعل تشریعی که حکم واجب باشد، مقدور کسی نیست که انسان قلبا کسی را دوست داشته باشد. جریان تولدی و تبری تا اونجا که برای ما مقدور است تحن تکویل است. یعنی باید تولدی داشته باشیم اهل بیت را، اولیای الهی را، و تبری داشته باشیم از اعدای اینا. الان دو تا مطلب مهمه. یکی این که تصرف در دلها فقط مقدور خداست. دوم این که خدا نسبت به کی این کارا را کرده، شواهدی هم هست یا نه. اما این مطلب که تصرف در دلها فقط مقدور ذات اقدس اله است، در سوره مبارکه انفال آیه 63 به بعد این چنین فرمود. فرمود و الف بین قلوبهم، کینه و عداوت و دشمنی در حجاز، مخصوصا در مکه و مدینه، در بین قبیله اوس و خزرج و مانند اون سابقه دیری نداشت. ذات اقدس اله بین دلهای مردم حجاز الفت برقرار کرد و الله بین قلوبه. این یک. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه ذخایر و معادن زمین در اختیار تو باشد و این را تقسیم بکنی بین مردم، بخواهی با مال دلها را به هم متحد کنی، این شدنی نیست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه، یک جامعه ملتهب و متشتت را با مسائل مالی نمی شود متحد کرد. ولکن الله الف بینهم، ذات اقدس اله بین اینها الفت برقرار کرد. از توی پیغمبر با مال بر نمی آید، البته معجزه و عنایت الهی که فیض خداست به وسیله تو حاصل می شود. انه عزیز حکیم. بنابراین هیچ کس نمیتواند بگوید که ما میتوانیم دلها را تسخیر بکنیم. این اصلش که این کار مقدور ذات اقدس اله است ولا غیر. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بخواهد با بخشش معادن زمین، تمام طلاها در اختیارش باشه، بخواهد تقسیم بکند و با طلا و نقره دلها را مرتبط بکند، شدنی نیست، چون دلها با کوثر مرتبط می شوند نه با تکاثر، چون از این سنخ نیست. قلب از سنخ کوثر است، از سنخ ملکوت است. جز ایمان چیزی دلها را به هم مرتبط نمی کند. این اصل اول که دل فقط به دست مقلب القلوبه. اما اصل دوم که شواهد ذکر می کند، نمونه ها ذکر میکند که از این جهت با اون آیه کذال که یسرناهو هماهنگ میشود، با قصه، با داستان، با تمثیل، با تشبیه یه مطلب را میفهموند. آیه بعدی که خونده شد این بود که یسرناهو به لسانه، که درست است که بعضی از آیات بسیار عمیق است، اما محتوای همون آیات عمیق در آیات دیگر به وسیله قصه، تمثیل، تشبیه، ترغیب مطلب در دسترس عموم قرار می گیرد. در قرآن آیاتی است که بسیاری از علما در او راجلند. یک، همون مطالب که از همون آیه پرپیچ و خم بخواد استنباط بشه در بخش‌های فراوان قرآن به صورت قصه، به صورت تمثیل، به صورت تشبیه، به صورت موعظه، به صورت خطابه رقیق میشه، نرم میشه، نازک میشه، ظریف میشه و در دسترس همه قرار میگیره. لذا شده هدن للناس. مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای ساده تن دیشترین انسان نباشه، اما آیات پیچیده و عمیقی است که خیلی ها را سرگردان کرده. خب پس بنابراین اصل اول این است که اگر جامعه گرفتار اختلاف شد باید ببینی منشأش چیست. تو نوبت های دیگه هم عرض شد به این که اختلاف سه قسم است. یه اختلاف علمی است که بین صاحب نظران هست، چه در حوزه چه در دانشگاه. اختلاف علمی چیز مقدس و منزهی است. کسی نظرش مطلب منفی است، کسی نظرش مطلب مثبت است. یه پزشک معالج میگوید این شخص رو باید با عمل درمان کرد، دیگری میگه با دارو حل میشود. در فتواهای فقهای ما همینطور است، نظرات حکمای ما همینطور است. این اختلاف علمی چیز خوبی است و قابل حل هم نیست. قسم دوم اختلاف حقوقی است که به کسی بدرفتار شده، حق کسی ضایع شده. این با خواهش، با تمنا و امثال ذلک کاملا قابل حل است. اگر کسی به او بدرفتار شده، این حلیمانه و صبورانه اجر خدا را دریافت میکند و میگذرد و نظام را حفظ میکند. اما وسط اما خدای ناکرده اگر قسم سوم شد. قسم سوم اختلافی است عذاب الهی. خود خدا این اختلاف را القا میکند. و چاره او جز ناله و زازجه و لابه و سحرخیزی و اشک شبانه چیز دیگر نیست. اون اختلاف سوم در سوره مبارکه مائده آمده. در مائده هم درباره یهودی ها هست، هم درباره مسیحی ها. درباره یهودی ها آیه 64 سوره مبارکه مائده اینه که و الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. ما نصیحت کردیم، موعظه فرستادیم، معجزه فرستادیم، کرامت فرستادیم، من و سلوا فرستادیم، برکات ظاهر فرستادیم، برکات باطن فرستادیم. اینا به جان هم افتادن. همه راه های حق را به سوی اینها باز کردیم، اینا بی راه رفتن. از اون بعد ما اینها را به جان هم انداختیم، ما الغا کردیم و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. مشابه این یک کمی رقیق تر درباره مسیح هاست در همین سوره مبارکه مائده. اونجا دارد و اقرینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. اقرا یه مقدار رقیق تر از الغاست. این قسم سوم تنها راهش ناله و زجه شبانه است که خدایا مشکل ما حل کن، الف بیننا، غیر سوء حالنا و حسن حالک، اصل کل فاسد من امور المسلمین. راهش اونه و از اون راه را با آدم نشون میده. اما در بخشایی که در این قسمت فرمود به این که ما مودت قرار میدیم، در قبال مودت عداوت هست، مثل همینجا، چه در باره یهودی ها، چه در باره مسیح ها، فقط ما کینه را در بین اینها قرار دادیم. خب این عذاب الهیست دیگر. بدخواهی را و بغضا را و عداوت را در بین اینها قرار دادیم. پس یه عده سیج علو رحم و رحمانو بودا در باره عده دیگه الغینا بین همون عداوت بغضا یک، اغرینا بین همون عداوت بغضا دو. پس دوستی و دشمنی به دست دوست که این قسم سوم است و کسبی نیست، عذاب الهی است. این عذاب الهی را از راه دیگر باید درمان کرد. بله خب دیگه چیزی فرقی نمی کند. این عذاب الهی مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که هر بلایی که بر سر یهودی آمد گره دامنگیر امت من هم میشه. خب این خطر هست برای همیشه، ولی اون ناله هم هست، اون درم بازه، اون سرخیزی هم بازه. سخت‌تر از این را خدا برطرف می‌کند. این راه اون هم در اون در این هم در ما در جریان. پس محبت و مودت اینه. درباره ترس و آرامش، درباره ترس فرمود بین که ما یکی از علل پیروزی مسلمان ها همین است که ما رعب اینها را در دلهای کفار قرار دادیم. قذف فی قلوبهم الرعب. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، درباره خود هست امین سلام الله هست که انا منصورون به رعب، نصرنا به رعب. یعنی ما وقتی وارد میدان شدیم ترس ما در دلهای دیگران مستقر می شود. تو جریان هست امیرم همین است، وقتی کفار می فهمیدن علی پرچم گرفته خیلی ها فرار می کردن. منصور به رعب است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور فرمود ما منصرنا به رعب. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که قذف فی قلوبهم الرعب. سر پیروزی شما مسلمان های کوخ نشین بر یهودی های کاخ نشین همین بود که ترس شما را ما در دلهای اینا مستقر کردیم. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که قذف فی قلوبهم الرعب، آیه 2 سوره مبارکه 8. این انقلاب اسلامی ما هم نظیر انقلاب اسلامی بیزنباری که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فود فرمود، خدا فرمود به که ما یک کاری کردیم که نه دوست خیال میشد نه دشمن. تو جریان پیروزی انقلاب اسلامی هم همینطور بود، هیچ دوستی خیال نمی کرد که انقلاب به این زودی به ثمر میرسه، هیچ دشمن هم خیال نمی کرد. آیه 2 سوره مبارکه 8 این است که شما یادتونه همت نسیه میخواستی میرفتید از این سرمایدارای یهود میرفتی، اونم به زحمت به شما نسیه میدادن، اونم با وام با ربا. شما کوخنشین بودید اونا کاخنشین. شما که حس نداشتید، قلعه نداشتید، دژ نداشتید. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. این که میگن اولین بار اینه. یه وقت از انسان اولویت زمانی دارد. خب اولویت زمانی خیلی فرق نیست، یه کسی میخواد وارد درس بشه یا وارد مسجد بشه در بازه یه او بیکار زودتر میاد، این نشانه فرق نیست. اما یه وقت از یه کسی برای اولین بار که مقدور دیگران نیست، یا از در علم و ادراک مقدور نیست، یا از در همت و شجاعت مقدور نیست، یه کسی اولین بار این کار رو میکنه، این فخر است. فخر ما شیعه ها این است که وجود بارکه از تعبیر اولین مسلمان است. خیلی ها نمی فهمیدن اسلام چیه، برخی هم که می فهمیدن اون شهامت نداشتن و وجود بارکه از تعبیر اول مسلمان. این اول از همین اول سوره مبارکه 8 گرفته شد و بود اولین باری که در حجاز ما کوخنشین را بر کاخنشین مسلطی ما بودیم. ما این وامگیرا و نسیه بخورها رو بر سرمایدارا پیروز کردیم ما بودیم. ما این پابرهنه ها رو بر اون قدرتمندا پیروز کردیم ما بودیم. اولین بار ما این کار کردیم، بعد شما رشد کردید، ترقی کردید، در جنگ های بعدی پیروز شدید. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. حشر پوشوندن. فهمو چرا اولین بار ما این کار کردیم؟ برای این که ما ظننتم ان یخرجو. شما فکر نمی کردید اینا که کاخ نشینن، حسن دارن، قلعه دارن، اینا فرار میکنن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اونا هم هرگز فکر نمی کردن که متواری میشن. آخه چجور یه آدم نسیه بخور، کاخ نشین، پا برهنه، با دست خالی، با چوب دستی، بر کسانی که شمشیر به دستن، دو قلعه دارن، دو سرمایه دارن پیروز بشه. باور کردنی نیست. اول ما کاری کردیم که نه دوست باور میشد نه دشمن. مثل همین انقلاب اسلامی. خب حیف آدم این رو از دست بده. خدای لا کرده اگر یک کمی آسیب ببیند، این جریان صفوی نیست که بعد از زندی بیاد، قجر بیاد، پهلوی بیاد، یک کسی دیگه بیاد. اگر معاذ الله ضربه دید رفت که رفت، خدا اون روز نیاره. این رهبر را، این نظام را، این دولت را، این ملت را باید با دعا حفظ کرد و اگر اختلافی هست برابر قانون و چیزی که رهبری فرمودن عمل کرد. مواظب باشیم خدای نکرده این مثل صفوی نیست یا زندی نیست یا قجر نیست یا پهلوی نیست یکی بیاد بره دیگری بیاد. اگر خدای نکرده آسیب دید دید، خدایا تو را به عصمت زهرای نظام حفظ کن. خب فرمود به این که این کارو ما کردیم، هیچ کس باور نمی کرد. ما ظننتم ان یخرجو و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. ما چیکار کردیم؟ شمشیر دادیم به اینها؟ نه. این کوخنشین را کاخنشین کردیم؟ نه. به اینها وسائل دفاعی دادیم؟ نه. چیکار کردیم؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ما ترس مؤمنین را در دلهای اینا القا کردیم، اینا برای اینکه زود فرار کنن قصرهای خودشون، قلعه‌های خودشون را فرار کردند و گریختند. این اولین بار در حجاز ما این کار را کردیم. این خب پس غذف روب، الغاء ترس به دست اوست، الغاء امن هم به دست اوست. در جریان مادر حضرت موسی سلام الله علیه ما فهمود ما دل او را آرام کردیم. خب بالاخره آدم به زحمت یه فرزندی رو از ترس به بار بیاره، بعد بهش بگن این رو بنداز بذار تو جعبه، بنداز تو این دریای روان. این کدوم مادر این کار رو بکنه؟ با دست خودش. ما قلب رو آرام کردیم، بهش گفتیم جعبه فراهم بکن، این بچه رو بذار تو جعبه، بنداز تو دریا، به ما بده، ما رو پیغمبر بکنیم به تو برگردونیم. این کار دست عهد نیست دیگه. فرمود به این که آیه ده سوره بارک قصص و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. اگر ما قلب به خودمون بر مرتبط نمی کردیم، اگر او یا الله یا الله نمی گفت و اگر قلب رو به خودمون نمی بستیم، خب این خواب خالی می شد دیگه. چجوری آدم یه مادر این همدنی رو بندازه تو دریا که معلوم نیست کجا میره؟ اونجایی که بچه رو میگوشتن بالاخره به مادر میدادن، اون کنار قبرش میرفت دیگه، در جای دفن میکرد. اما الان بده به دریا یعنی چی؟ اون ما بهش گفتیم آرام باش بهت برمیگردونی. پس او گاهی دل را نرم میکنه، گاهی سخت میکنه. جعلنا قلوبهم قاسیتا، گاهی دل را میترسونه، گاهی دل را می آرام می کنه، گاهی دلها را با هم درگیر می کنه، گاهی دلها را به هم مرتبط می کنه. این کارهای اوست. همه این نمونه ها را ذکر کرده. لذا این کتاب قابل فهم برای همه است. درست است که او مغلب القلوبه. همین که بفرما مغلب القلوبه قابل فهم برای خیلی ها نیست. هم با این قصه ها، با این دستور ها، با این ذکر مثل ها، با این شواهد ها برای همه قابل فهم. فرمود به این که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. پس ما گاهی نرم میکنیم، گاهی سخت. جعلنا قلوبهم قاسیه میکنیم، گاهی نرم میکنیم، گاهی میترسونیم، گاهی آرام میکنیم، گاهی قذف روح میکنیم، گاهی الغای محبت میکنیم، گاهی مودت میدهیم، گاهی دشمنی را در بین اینها به عنوان کیفر گسترش میدهیم. خب این کارها را ذات اقدس الله در موارد گوناگون انجام داده. پس او سیجعل لهم الرحمن ودا و مودت به دست اوست. اگر مودت الهی هست درسته و اگر مودت فرشته هاست درسته و اگر مودت اهل جنت هست درسته، اینو چون حس متعلق دلیل بر عموم دستور مبارکه مائده آیه 54 فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. فرمود حالا اسلام آمده، شما یاری نکردید، بشر که تموم نشده، من یه دلی میارم بهتر از شما، ولی دل من میخواد این دین به دست شما آبیاری بشه. این تتولو یستبدل قوم من غیرکم ثم لا یکون امثالکم. معاذ الله کسی خیال نکنه حالا اگر ما انقلاب یاری نکردیم تموم میشه، وعده الهی هست، عمر خسارت خود ماست. فبود شما نشد دیگری. این تتولو یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اینجا هم در آیه 54 سوره مبارکه مائده فرمود به این که فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، که در زیل این آیه نقل شده از وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست رو دوش سلمان گذاشت فرمود قوم این شخصن که هم محب خدایان هم محبوب خدایان. خب بس معلوم شه خدا به یدی علاقمنده. اگر خدای دوست یه دست، اون حس متعلق هم دلیل بر عموم شامل این موردن میشه. سیجعل لهم الرحمن ودا، مودتش رو هم بر پیش خودش قرار میده، همیشه فرشته ها قرار میده، همیشه بهشتی ها قرار میده، هم پیش مؤمنین. پس معلوم میشه یده محبوب خدایان. و اصل کلی رو در سوره مبارکه آل عمران اونجا مشخص کرد که اگه کسی بخواد محبوب من بشه باید پیرو حبیب من باشه. این حبیب من واسطه العقد است، حلقه مرتبط بین من و بین مردم در مدار محبت حبیب من است. آیه 31 سوره آل عمران این است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یه وقت هست میامد اگه مؤمن بودید عمل صالح شدید بهشت میرید، اون یه سلسله پاداش. یه وقت میفرماد اگر مؤمن بودید پیرو حبیب من بودید محبوب من میشوید. اگه کسی محبوب خدا شد ممکنه قرب نوافل شامل حالش بشه. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب چه چیزی بالاتر از این که انسان محبوب خدای صفحان میشه؟ ملاحظه فرمودید که گاهی یه مطلب عمیق را به عنوان اصل ذکر میکند، بعد با شواهد، با آیات، با تشبیه، با تمثیل، با قصه و داستانهای دیگه این رو تبیین میکند. لذا در همین بخش شمود به این که فی انما یسرناهو بلسانه، که خوب دیگه حالا آدم برای آدم بیان و رشد میشه که چجور انسان محبوب خدا میشه، قلب در اختیار کیست و مانند اون. اما این معارف رو ما گفتیم لتبشر به المتقینه و تنذر به قوما لدا. بشارت به عموم هست ولی متقیان بهره میبرن، انذار مال عموم است ولی دامنگیر اون عدد الخصام میشود، اونها گرفتار میشوند. برای اینکه این قوم لد را بفهمانی که مندنی نیستن این جمله را هم بگوییم و کم اهلکنا قبلهم من قرن که هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رجزا، یا با عذاب الهی از بین رفتن یا بالاخره ما عذابشون رو به برزخ و قیامت معذب کردیم، مبدل کردیم و در دنیا به طور عادی مردن. این سوره مبارکه مریم مطالب فراوانی داشت که 30 مطلبش رو در بعضی از کتاب‌ها خلاصه بندی کردن. اجمالش این است که این سوره مبارکه مریم از جریان مریم سلام شروع شده به عنوان ذکر رحمت و جریان زکریا را ذکر فرمود، مناجات زکریا را ذکر فرمود، بخشش عیسی یحیی سلام الله علیه را ذکر کرد، بعد از جریان هست یحیی جریان عیسی سلام الله علیه را ذکر کرد، آیت و علامت وجود مبارک عیسی را ذکر کرد، اون معجزه بودن حضرت زکریا را باز یادآور شد، به یحیی سلام الله علیه فرمود همین کتابی را که ما فرستادیم نه برای تو، این کتاب را خود الکتاب و قوه سفارش به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر جز دستورات بین المللی است. ملازم فرمید هیچ ملتی نیست مگر اینکه خدای سبحان در اونجا مسئله احترام پدر و مادر را مطرح کرده. این که همون لتبشر به لسان که
قابل فهم باشه برای همه، برای اینکه هم احکام محلی را فرموده، هم احکام منطقی را، هم احکام بین المللی را. بالاخره انسان یا مسلمان است یا موحد است، یهودی، مسیحی، زرتشتی مانندان است یا کافر. حالا کافر باشه، بالاخره اسلام برای کافر یه زندگی مسالمت‌آمیز دارد یا ندارد؟ خب یقینا دارد. اگر این هدن للناس است، نظیرن للبشر است، یه عده کافرن، چگونه خودشون راحت باشن؟ چگونه ما با اونها زندگی کنیم؟ این بیان نورانی حضرت سید شهدا بخش همین بخش رو باز داره. خب حالا بسیار خوب کافری، اما لم تكون لم يكن لكم دين لا تخافون الموت تكونوا احرارا في دنياكم، هم شما خودتون راحتید، هم با دیگران از شما راحتن. این چنین نیست که اگر کسی کافر بود قرآن برای او برنامه نداشته باشه. کامل بر طبق همین آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه تو قانون اساسی ما هم آمده که ما با کفار چگونه رو برخوردیم. تو قانون اساسی ما همین آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه آمده اون کفاری که کاری با ما ندارن، نه توطئه میکنن، نه تحریم دارن، نه زحمتی بر ما ایجاد میکنن، او با اینها رابطه عادلانه داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اینا که قتال نمی کنن، توطئه نمی کنن، تحریم ندارن، مزاحم شما نیستن، خدا نهی نکرده که با اونها رابطه داشته باشید. اونا که رابطه دارید رابطه عادلانه داشته باشید. ان تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، نسبت به خود اونها فرمود بالاخره شما وظیفتون اینه. این میشه کتاب جهانی، رحمت للعالمین. معنای رحمت للعالمین این نیست که فقط برای مسلمونا رحمت است. خیر، اگر کسی کافر بود قرآن برای او برنامه دارد که خودشون چی رو زندگی بکنن، ما با اونا چی رو زندگی میکنیم. این چنین نیست که حالا اگر کسی کافر بود خدا برای او برای تأمین رفاه دنیای او برنامه نداشته باشه. این سخن نورانی هست سید شهدام از اینجا گرفته شده که بالاخره شما حالا کافر میخواد خوب زندگی کنید یا نکنید، اگر نمیخواد، اگر بخواد خوب زندگی کنید باید احرار رو آزاد باشید. این مسئله حریت، مسئله امانت، مسئله ترک خیانت، مسئله ترک ظلم، اینا جز حقوق بین المللی اسلامه. احترام پدر و مادر هم همینه. در جریان احترام پدر و مادر در سوره مبارکه لقمان و امثال لقمان آمده، حالا بسیار خوب پدر کافر، مادر کافر، انسان که نباید خونه قهر بکنه برای فرار از منزل که همود به صاحب هما فی دنیا معروفا. حالا اگه پدر مشرک است و مادر هم مشرک است و اصرار دارن که پسر از اسلام بکشه، همود به این جاهدا کرده توشه که بیمان لیسه را که بیر غیر فلا تطیق هما، اما صاحب هما فی دنیا معروف ها، فرار از منزل ممنوعه. نگو حالا پدر کافره، مادر کافر است، من رها کنم. خیر، باش اینا را پذیرای کن، زندگی التمی کن. این میشه دین جهانی. برای هر کسی یه برنامه قرار داده. رضا فرمود این کتاب به لسان تو تبیین شده و درکش هم آسان است. بعد از جریان هست ابراهیم، یحیی، بعد از جریان هست عیسی، سفارش به پدر و مادر و رعایت روم میلاد و حیات بین میلاد و موت و جریان مرگ را به کامل مشخص کرده. اون معجزه هست مریم و بارداری مریم و زایمون هست عیسی را مشخص کرده. معجزه هست عیسی درباره حالا یا ارحاس بود یا معجزه مریم و عیسی سلام الله علیه ما بود که درخت خشک با تکون دادن مریم سلام الله علیها بارور شد و میوه داد، اینها را ذکر فرمود. و اینکه ما همه ما اگر درباره وجود مبارک هست عیسی پیر و سید شاد سلام الله علیه و السلام یا وارث عیسی، ما هم موظفیم وارث عیسی باشیم. اونتا به هر اندازه که به انبیا ارتباط داریم به همون اندازه ارث میبریم. اگر وجود مبارک عیسی فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنتو، ما وارث هست عیسی باید باشیم، هر جا هستیم منشأ خیر و برکت باشیم. نگیم کار ما اینه به ما چی، نخیر هم به ما چی، هم به تو چی، هم به او چی. این کار مردم راه انداختن میشه جعلنی مبارکن اینما کنتو. چه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ای نفعا، آدم هر جا هست منشأ نفع و برکت باشه. این وارث هست عیسی بودن است، وارث هست موسی بودن است، این وارث هست موسی، وارث هست عیسی، مخصوص سید سلام الله علیه مجمع نیست. خب اون مقام بالاتر شربت مال ایناست، اما همه ما مبرزم که وارث ما باشیم، چون العلماء ورثه الانبیا، این العلماء ورثه الانبیا که مخصوص ائمه المسلم نیست، اونا خودشون از راه وحی و الهام الهی خیلی از چیزها رو میفهمن، اما همه ما موظفیم این راه را طی بکنیم. جریان استحاره شرک، بطلان شرک و امثال ذلک را هم فرمود. مسئله معاد را مکرر ذکر فرمود، برای اینکه مهمترین عامل اخلاقی هم مسئله معاد است. گرچه مسئله مبدا اثر علمی دارد، اما اثر عملی وابسته جریان معاده. در حجاز مشرکین خدا را به عنوان الله قبول داشتند، به عنوان الرحمن قبول داشتند، هم به عنوان رب و اله نمی گفتند او اله ماست، او رب ماست. قرآن فرمود اگر الله را قبول دارید، الله همه این کمالات و اسما را داراست. اگر الرحمن را قبول دارید، الرحمن همه این کمالات را داراست. قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. اونا می گفتند الله، می گفتند الرحمن، اما نمی گفتند ربونا، الهونا. الهشون همون بت‌هایی بود که می‌پرستیدن. جریان انبیا را یکی پس از دیگری ذکر فرمود، خصوصیت اونها را ذکر فرمود. جریان وحی‌یابی وجود مبارک موسی کریم را ذکر کرد، اسماعیل صادق الوعد فرمود، ادریسی که از رفعت مکان برخوردار بود فرمود، بعد فرمود دیدی متاسفانه به دنبال اینها آمدن که راه اینها را ادامه ندادن. خب اینا که خلف من بعدهم خلف ازا الصلات و تبع الشهوات فسوف یلغون غیا، حرفیست آموزنده برای هر عصر و مصری که اگر خدا اینا کرده ما هم راه پیشینیانمون را تو این انقلاب نرویم همین مشکل را پیدا میکنیم. بهش را ذکرمود، خصوصیات بهش ذکرمود. این آیه مثلا آیه 64 سوره مبارکه مریم که ما گرچه خیلی بحث کردیم، اما برای بسیاری حل نشده است، ولی خب مطالب دیگه میتونه حل بکنه، که فرشته ها میگن به ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. چی میمونه برای فرشته؟ قبلش مال خدا، بعدش مال خدا، بین قبل و بعد هویت آدم این مال برای خداست، میشه مقام فنا. شما 10 بارم این رو برای طلب عادی بگی قابل فهم نیست که همه این هویت ما مال اوست. چون شما بینید در تفسیری مثل زمخشری، مثل فخرالرازی، اینا همش به بیرون ذات معنا میکنن. له ما بین ایدینا یعنی گذشته، حال، آینده و حال، در حالی که این چیز دیگه، آیه چیز دیگه میخواد بگه. مبادی قبلی ما مال خداست، معاصر و آثار بعدی ما مال خداست، بین علت قبلی و معلول بعدی هویت ما مال اوست. اینا همه اینها رو به زمان و زمین زدن، گذشته مال خدا، آینده مال خدا، حال مال خدا. خب بنابراین فرمود به این که خدای سبحان شریکی ندارد، مثیلی ندارد، مانندان 8 دقیقه نیست. مهمترین عامل تربیت مسئله 8 است. اثر علمی برای اعتقاد به مبدا بار هست. همین اعتقاد مبدا تو مشرکین هم بود دیگر، اونا قبول داشتن الله موجود است، یک واجب الوجود است، دو خالق کل است، سه رب الارباب است، 4 مدیر کل آلهه است، 5 همین قبول داشتن. اما مسئولیت ما با کیه؟ با این بت هاست. بعد از مرگ چی میشیم؟ هیچ. این هیه الا حیاتون دنیا. خب اگر کسی خدا اینا کرده عقیده و مسئولیت نداشته باشه، رهاست دیگر. آدم رها رو که نمیشه با موعظه شما این رو به بند بکشی. که مهمترین عاملی که انسان را متخلق به اخلاق الهی میکنه اینه که بدون این عمل زنده است، دامنگیر رو میشه. این اگر رها کنی چی میشه؟ لیفجر امامه هم میشه. اثر اعتقاد به مرگ و برزخ و قیامت و حساب و جهشت و جهنم این خیلی بیشتر از آثار دیگه است. تو سوره مبارکه صاد فرمود اینها گرفتار جهنم میشوند، بما نسو یوم الحساب، چون فراموش قیامت فراموش کردن. اینا چرا به دنبال هوس افتادن؟ به ما نسو یوم الحساب. برهان قرآن اینه، چون مسئولیت یادشون رفته، نمیدونن در برابر این عمل باید پاسخ بدن، جلوشون باز شد. مهمترین اینه که میگن هر کاری میکنی اول بگید بسم الله، مرگ از نظرتون نره. بیشترین چیزی که انسان باید مداوم با او باشد مرگ است، از همین قبیله. اونگاه فرمود به این که معیار ارزش کوثر است من تکاثر. این یه بحث روز دیگه، نه بحث امروز است، بحث دیروز، بحث فردا الی یوم القیامه. اونا میگفتن به که احسن و اساسا ورعیا، تأخیر افتادن ازدواج برای همینه، تجملگرایی برای همینه. دستور مبارکه نهر از حضرت امیر صلی الله علیه و آله نقل شده که این که خدا فرمود من به مؤمنی که عمل صالح بکنه فرنهین و حیاتن طیبتن هیل غناه. خب آخه ما در زیارت ها میگیم کلامکم نور، بعد میگیم شیعی، بعد مشکل ما اینه که سن ازدواج رفته بالا. خب چرا؟ برای اینکه پدر و مادر از اون طرف دست بچه ها رو نمی کرن، اینا هم از طرفی گرفتار تجمل هن، همه شون به گرفتار احسن و اساسا ورعیان. این مشکل جامعه شون. اگر قرآن حرف روزه می زند، می گد احسن و اساسا ورعیان رو بذار کنار، ببین که چی پیش خدا ارزش داره. با همون قناعت زندگی می کنید. اگر یه فرزند پیدا کردید، تمام لذایز زندگی رو با اون فرزند تأمین می کنید. به دنبال کوثر باشید و نه تکاثر، وگرنه خطر دامنگیر همه میشه. این احسن و اساسا و رعیا را فرمود که شر و مکانن را به دنبال دارد. بعد از این بخش فرمود اینها به غیر خدا پناهنده شدن تا عزت پیدا کنن. این عزت دروغ است، یک. هر دروغ یه راستی دارد، دو. اگر عزت اینها کاذب بود، ذلت اینها صادق است، سه. قیامت ظرف ظهور حق و صدق است، چهار. اینا در قیامت عذاب الهون، هونن رسوائی و خزی و ذلت، عذاب مهین دارن، پنج. خب اگر کسی عزیزی بی جهت بود، ذلیل با جهت است دیگه، نمیشه هر دو دروغ باشه که. ذلیل با جهت شد در قیامت که ظهور حق ظهور میکند، ذلت او ظهور میکند. حالا غیر از جریان جهنم فبودم عذاب الهون، اینا رسوان خارن فرومایان. این تو نیست که اینها را به بهشت ببر، این راه جهنم ببر، این راه جهنم هم گم کرده است. کورم هست، راه جهنم هم گم کرده، حالا میخواد بره جهنم، بلد نیست. خب دیگه عذاب فوق عذاب دیگه. فرمود به این که گده گرفتار عزت دروغن و مبتلا به ذلت صادق. حرفی که اونها زدن حرفیست که اگر جهان درک می کرد متلاشی می شد. تکاد و سماواتو یتفتن. بعد فرمود همه تون تنها باید بیایید. خب آدم این بار همین در همین یک صفحه اون روز شمارده شده، 8 بار ذات اقدس اله نام الرحمن را برده. خب اگر با الرحمن کار داریم، رحمت او فراوان است، فراگیرم است. در بخشا سوره مبارکه انعام و اینا گذشت بود، ما گاه اینا رو فشار بدیم که اینا ناله کنن. لولا تزرعو، خب ما شما رو فشار دادیم که بگید یا الله، خب چرا نگفتی؟ چرا زراعت نکردی؟ تزرع نکردی؟ لولا تزرعو. خب یقینا این ذات اقدس اله تزرع رو پاسخ مثبت میده دیگه. امیدوارم ذات اقدس اله به همه شما و نظام و دولت و ملت و رهبر ما سعادت و سیادت دنیا و آخرت عطا بکنه. الحمدلله.